در گفتگو با آن جوانان، دوستان روبر و خود سنلو، بیش از همه دوست داشتم درباره پادگان، افسران آن و به طور کلی ارتش بحث کنم. به یاری مقیاس بی نهایت بزرگ شده‌ای که چیزهای هر اندازه کوچکی را که میانشان زندگی می کنیم، می خوریم، می گوییم و می شنویم بر اساس آن زندگی می کنیم، به یاری ابعاد عظیمی که این چیزها به خود می گیرند و نتیجه بقیه چیزها غایب از جهان ما، نمی توانند با آنها برابری کنند و در کنارشان حالت بی ماهیت خواب را به خود می گیرند، کم 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 به چهره های گوناگون پادگان، به افسرانی که در محوطه هنگامی که به دیدن سنلو می رفتیم یا اگر بیدار بودم هنگام گذر واحد از پای پنجره می دیدم علاقمند می شدم. دلم می خواست چیزهای بیشتری درباره سرگردی بدانم که سنلو او را بسیار می ستود و نیز درباره درسهای تاریخ نظامی که حتی از دیدگاه زیبایی شناسی هم برایم بسیار جذاب می بود. می دانستم که گندگویی که گاهی از روبر دیده می شد اغلب تو خالی است، اما گاهی نیز از پذیرش اندیشه های جرفی خبر می داد که او به دریافتشان بسیار توانا بود. بدبختانه از دیدگاه ارتش، روبر در آن روزها بیش از همه در بند ماجرای ادغیفوس بود. در این باره کم حرف می زد، چون از دوستان سر شام تنها او دقیفوسی بود. بقیه سخت با تجدید محاکمه مخالف بودند، به استثنای دوست تازه‌ام که در کنار من نشسته بود و دیدگاه‌هایش بسیار گنگ می‌نمود. او که دوستدار بیچون و چرای سرهنگ پادگان بود که گفته می شود افسری برجسته است و چندین بار در دستور روز پادگان به تحریک کنندگان ارتش تاخته و در نتیجه ضد دریفوسی شناخته می شده است، می گفت که گویا از سرهنگ چیزهایی شنیدند که نشان می دهد درباره گناهکاری دریفوس شک دارد و همچنان به جورج پیکار احترام می گذارد. هرچه بود، درباره این نکته آخر شایعه دقیفوسگرایی نسبی سرهنگ حقیقت نداشت. همچنان که همه شایعاتی که ماجراهای بزرگ را دربر می گیرند و روشن نیست از کجا آب می خورند. چندکی بعد همین سرهنگ که مأمور بازجویی از رئیس سابق اداره اطلاعات شد، در رفتار با او خشونت و نفرتی نشان داد که تا آن زمان دیده نشده بود. در هر حال، دوست تازه من با آن که به خود جرأت نداده بود از سرهنگ مستقیماً بپرسد، با سنلو این اندازه ادب به خرج داده بود که به او با لحن بانوی کاتولیکی که به خانمی کلیمی میگوید کشیشش کشتار یهودیان روسیه را محکوم میکند و دست و دلبازی برخی یهودیان را میستاید، بگوید که سرهنگ آنگونه که پیشتر گفته میشد دشمن سرسخت و تنگ نظر دقیفوسگرایی یا دست کم نوعی از دقیفوسگرایی نیست. سنلو گفت تعجبی ندارد چون آدم هوشمندی است، اما هرچه باشد پیش‌داوری های محیطی و به خصوص کلیساگرایی چشمهایش را به روی حقیقت می‌بندد. و رو به من گفت آها، سرگودوک، استاد تاریخ نظامی که برای تعریف کرده بودم، گویا او از آنهایی است که عمیقاً با ما هم عقیده است. اگر غیر از این بود تعجب می‌کردم، چون نه فقط آدم هوشمند فوق‌العاده‌ای است بلکه رادیکال سوسیالیست و فراماسون هم هست. هم از سر ادب در حق دوستان سنلو که اعتراف آشکارش به دقیفوسگرایی آزارشان میداد و هم از آن رو که بحث بقیه برایم جالب تر بود، از دوستی که کنارم نشسته بود پرسیدم که آیا حقیقت دارد که سرگوه درس تاریخ نظامی را به صورت مقوله‌ای با جلوه‌های واقعاً زیبایی شناسانه مطرح می‌کند؟
بله بله، کاملاً حقیقت دارد.
منظورتان چیست؟
ببینید، مثلا همه آنچه آدم فرزن در روایت یک تاریخ نگار نظامی می‌خواند، کوچکترین رویدادها، کوچکترین نکته‌ها چیزی جز نشانه‌های ایده‌ای نیستند که باید آن را از توی آنها بیرون کشید و اغلب ایده‌های دیگری زیرش خوابیده، مثل نقاشی زیر یک نقاشی دیگر. در نتیجه سر و کار آدم‌ها با مجموعه‌ای است که به اندازه هر علم و هر هنری فکری است و ذهن را ارضا می‌کند.
ممکن است خواهش کنم مثالی بزنید؟
سنلو به میان آمد که اینطوری توضیحش مشکل است. مثلا می‌خوانی که فلان واحد قصد داشته، اصلا قبل از این حرفا خود اسم واحد ترکیبش برای خودش مهم است. اگر اولین باری نباشد که واحد دست به این عملیات زده و اگر ببینیم که واحد دیگری برای این عملیات به کار گرفته شده، معنیش می تواند این باشد که واحدهای قبلی در این عملیات منهدم شده یا خیلی صدمه دیدند و دیگر نمی توانند آن را به انجام برسانند. اما باید دید این واحدی که امروز منهدم شده چه واحدی بوده. اگر از نیروهای ضربتی تشکیل می شده که به حملات سنگین انتخاب شده بودند، واحد تازه‌ای که کیفیت پایین تری داشته باشد نمی تواند در آنچه آنها درش شکست خوردن موفق بشود. از این گذشته اگر در شروع عملیات نباشیم، این واحد تازه ممکن است از اینجا و آنجا گردآوری و سرهمبندی شده باشد که در این صورت نشانه هایی درباره چگونگی نیروهایی که هنوز توان رزمی دارند و نزدیکی زمانی که این نیروها نسبت به نیروهای متخاصم ضعیف‌تر می شوند به دست می دهد، که این خودش مفهوم متفاوتی به عملیاتی می دهد که این نیروها در پیش می گیرند. چون اگر واحد نتواند تلفاتش را جبران کند، حتی موفقیت‌هایش هم نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که با منطقی ریاضی آن را به طرف انهدام کامل و نهایی بکشاند. در ضمن شمار واحدی هم که در مقابل آن قرار دارد به همین اندازه مهم است. اگر مثلا واحد خیلی کوچکتری باشد که چندین واحد عمده دشمن را شکست داده، ماهیت عملیات تغییر می کند. چون حتی اگر هم در نهایت موضعی را که از آن دفاع می کرده از دست بدهد، همین خودش موفقیت بزرگی است که توانسته باشد با نیروی کمی نیروهای عمده از دشمن را منهدم کند. می توانی بفهمی که اگر در تحلیل نیروهای درگیر به همچو چیزهای مهمی برخوریم، بررسی خود موضع، جاده ها، خطوط آهنی که در کنترل دارد، آذوقه ای که از آن پشتیبانی می کند، همه و همه اهمیت اساسی دارد. باید آنجا را که می شود حیطه جغرافیایی نامید بررسی کرد. این را با خنده گفت. و به راستی از اصطلاح حیطه جغرافیایی چنان خوشش آمده بود که بعدها، حتی ماها بعد، هر بار که آن را به زبان می آورد باز همین خنده به لبش می نشست. در حالی که یکی از طرفهای متخاصم در حال تدارک عملیات است، اگر بخوانی که یکی از گشتهایش در اطراف موضع توسط طرف دیگر منهدم شده، یکی از نتیجه گیری هایت می تواند این باشد که اولی می خواسته از چگونگی اقدامات دفاعی با خبر شود که دومی می خواسته به وسیله آنها حمله آن یکی را با شکست مواجه کند. پیچیده است نیست؟ یک حمله خیلی شدید در یک نقطه می تواند به معنی این باشد
که واحد قصد غلبه دارد، اما همچنین به این معنی است که می‌خواهد دشمن را آنجا سرگرم کند یا در آن جایی که او حمله کرده جوابش را ندهد، یا حتی می‌تواند حیله‌ای باشد، یعنی تشدید حمله در آن نقطه برای این باشد که دشمن نفهمد او دارد از آنجا نیرو بیرون می‌برد. این یکی از حیله‌های کلاسیک جنگ‌های ناپلئون بود. از طرف دیگر برای درک مفهوم یک حرکت و هدف احتمالیش و در نتیجه درک این که چه حرکات دیگری با آن همراه است، مهم این است که بیشتر به مقررات نظامی کشور مربوطه توجه کنیم تا به آنچه فرماندهی اعلام می کند که هدفش ممکن است فقط گمراه کردن دشمن یا سرپوش گذاشتن به یک شکست احتمالی باشد. باید همیشه این فرض را در نظر گرفت که حرکتی که یک واحد قصد انجامش را داشته همانی بوده که مقررات موجود برای همچو وضعیتی پیش بینی کرده. اگر مثلا مقررات حکم کند که یک حمله رو در رو با یک حمله جناحی همراه باشد، در صورتی که این حمله جناحی شکست بخورد و فرماندهی مدعی بشود که ربطی به حمله اصلی نداشته و فقط برای گمراه کردن دشمن بوده، حقیقت را شاید بشود در مقررات مربوطه جستجو کرد و نه در آنچه فرماندهی میگوید. تازه فقط مقررات ارتش نیست، سنت‌ها، عادت‌ها و نظریه‌هایش هم هست. از بررسی اقدامات دیپلماتیک هم نباید غافل شد که مدام به حرکات نظامی تأثیر می‌گذارد یا از آن تأثیر می‌گیرد. از وقایع ظاهراً بی اهمیتی که در موقع خودشان خوب هم درک نشده بودند، بعدها می فهمی که دشمن که متکی به کمکی بوده که آن وقایع نشانش می دهند در اختیارش قرار نگرفته، در حقیقت توانسته فقط قسمتی از حرکت استراتژیکش را انجام بدهد. به طوری که اگر تاریخ نظامی را بخوانی، چیزهایی که برای یک خواننده معمولی بی سر و ته است، برای تو همان نظم و منطقی را دارد که یک تابلو برای هنردوستی که می تواند مفهوم لباسی را که مدل پوشیده یا چیزی را که در دست گرفته درک کند، در حالی که بیننده ناآگاه موزه فقط مقداری رنگ می بیند که گیجش می کند و سرش را درد می آورد. اما همانطور که در بعضی تابلوها فقط دیدن این که مدل جامی در دست دارد بس نیست، بلکه باید دید چرا نقاش جام را در دست او گذاشته و چه مفهوم نمادینی در نظر داشته، این عملیات نظامی هم مستقل از هدف آنیشان معمولاً در ذهن فرماندهی که عملیات را هدایت می کند از روی نبردهای قدیمی اقتباس شده که به تعبیری حکم گذشته نبردهای کنونی را دارد. کتابخانه و مبنای علمی و نظری و علم ریشه شناسی و اشرافیت نبردهای تازند. توجه داشته باش که هنوز از هویت محلی یا چطور بگویم هویت فضایی جنگ ها چیزی نگفتم، چون چنین چیزی هم هست. ممکن نیست که یک میدان جنگ فقط یک بار صحنه جنگ بوده باشد یا در طول قرنها دوباره در آن جنگ نشود. اگر میدان جنگ شده برای این است که برخی شرایط از لحاظ جغرافیایی از دیدگاه زمین شناسی در آن جمع بوده یا حتی بعضی عیب داشته که مزاحم دشمن می شده، مثلا رودخانه ای که آن را به دو قسمت می کرده و در نتیجه میدان مناسبی شده برای جنگ، بنابراین میدان جنگ شده و باقی خواهد ماند. همانطور که آدم هر اتاقی از خانه را کارگاه نقاشی نمی کند، هر جایی را هم نمی شود صحنه کارزار کرد. جاهایی هستند که برای این کار ساخته شدند. اما باز هم بگویم که موضوع بحث من این نبود، بلکه از نوع جنگی حرف می زدم که ازش تقلید می شود. از به اصطلاح نوعی نسخه برداری استراتژیک، شبیه سازی تاکتیکی حرف می زدم. نبرد اولم، لودی، لایپزیگ، کن. نمی دانم آیا باز هم جنگی خواهد شد و اگر بشود بین کدام ملت هاست یا نه، اما اگر بشود مطمئن باش که در آن شاهد یک نبرد کن یا اوستیغلیتس یا قزباخ یا واترلو یا امثال اینها خواهیم بود. بعضی ها از گفتنش همه بایی ندارند. ماخشان فولشلیفن و ژنرال فون هالکهاوزن پیشا پیش علیه فرانسه یک نبرد کن به سبک هانیبال تدارک دیدند و به این ترتیب که دشمن را در طول سر تا سر جبهه زمین گیر کنند و از دو جناح به خصوص جناح راست بلژیک پیشروی کنند، در حالی که بغنادی شیوه مورب فردریک کبیر در لیوتن را به کن ترجیح می دهد. کسان دیگری نظراتشان را به این صراحت بیان نمی کنند، اما مطمئن باش که آدمی مثل بوکونسی، ستوانی که بری روز بعد معرفیش کردم و افسری است که آینده خیلی درخشانی دارد، از همین حالا طرح حمله‌ای به سبک پیکاتسن را پیش خودش کشیده و همه ی جزئیاتش را می داند و آماده است که اگر فرصتش پیش آمد آن را تمام کند و به کمال به اجرا بگذارد. مطمئن باش که اگر باز جنگی در کار باشد، شیوه رخنه در مرکز جبهه به سبک ریوالی هم در کار خواهد بود. منسوخ نمی شود، همانطور که ایلیاد هم نشده. این را هم بگویم که تقریبا مجبوریم حمله رویارو بکنیم تا دوباره اشتباه سال 70 را نکنیم. اما فقط و فقط حمله تعرضی، فقط تعرضی. تنها چیزی که مایه نگرانی هم می شود این است که گرچه فقط ذهنهای واپسگرا با این نظریه درخشان مخالفند، یکی از جوانترین استادانم که واقعا نابغه است، یعنی مانژن، معتقد است که باید جایی البته موقت برای عملیات تدافعی هم در نظر گرفت. وقتی مورد اوستیغلیتس را مثال میزند که عملیات تدافعی چیزی جز مقدمه حمله و پیروزی نیست، آدم نمی داند در جوابش چه بگوید. خیلی حرف زدم ها؟ کمی بنوشیم. سلامتی، به امید پیروزی در همه جنگ ها یا حتی به امید این که هیچ روزی جنگی نباشد. سلامتی. این نظریه های سنلو شادمانم می کرد. این امید را به من می داد که شاید در زندگی هم در دونسیه در باره آن افسرانی که گفته هایشان را در حال نوشیدن شراب سفیدی می شنیدم که باستاب زیباییش را روی چهره هایشان می دوانید، دوچار همان خطای گزافبینی نشده باشم که در بلبک شاه و ملکه اقیانوسیه، دسته کوچک چهار شادخار، جوان قمارباز و شوهر خواهر لوگاندن را به چشمم عظیم می نمایانید. حالان که دیگر در نظرم چنان کوچک شده بودند که پنداری وجود نداشتند. شاید برخلاف آن چه تا آن زمان همیشه برایم پیش آمده بود، آن چه در دونسیق مرا خوش می آمد فردا برایم بی اهمیت نمی شد.
و شاید موجودی که هنوز در آن هنگام بودم به زودی یک سره نابود نمی شد. زیرا سنلو با آن چه درباره هنر جنگ می گفت بر علاقه پرشور و گذرایی که در آن چند شب به همه چیز زندگی نظامی نشان می دادم مبنایی اندیشمندانه سرشتی همیشگی می افزود که می توانست آنچنان پیوند ماندگاری با من داشته باشد که بتوانم بیان که بکوشم خودم را گول بزنم. بیاندیشم که پس از ترک دونسیق همچنان به کار دوستانم در این شهر علاقه‌مند خواهم ماند و به زودی به میانشان برخواهم گشت. اما برای اینکه مطمئن تر شوم که هنر جنگ به مفهوم معنوی کلمه به راستی هنری است، به سنلو گفتم این چیزهایی که میگویید ببخشید میگویی برایم خیلی جالب است، اما راستش یک نکته نگرانم میکند. حس میکنم که میتوانم شیفته ی هنر نظامی بشوم، اما اول لازم است که مطمئن بشوم آنقدرها با هنرهای دیگر فرق ندارد و همه اش قواعد از بیش تعیین شده نیست. میگویی که از نبردهای گذشته عیناً تقلید میشود. به نظر من هم خیلی زیباست که به قول تو آدم در پس یک نبرد امروزی جنگ قدیمی تری را ببیند. از این ایده خیلی خوشم می آید. اما در این صورت نبوغ فرمانده چه می شود؟ یعنی واقعا کاری غیر از رعایت قواعد نمی کند؟ یا اینکه در عین تساوی معلومات جنرال های بزرگی پیدا می شوند که همانطور که جراحان بزرگی هستند که در مقابل دو مورد بیماری که از نظر مادی عناصری مشابه دارند بر اساس نشانه های ناچیزی که شاید از تجربهشان بر بیاید و تفسیرش را بلد باشند حس کنند که در یک مورد باید فلان کار را کرد و در مورد دیگر کار دیگری را، که مثلا در یک مورد باید عمل کرد و در مورد دیگر نه. خب معلوم است در موردی میبینی که ناپلئون حمله نمی کند در حالی که همه قواعد حکم به حمله میدهند، اما شم اسرارآمیزی به او میگوید که حمله نکند. مثلا ببین در اوستقلیتس یا در 1806 بلان چه دستورهایی میدهد. از طرف دیگر میبینی که جنرالهایی فلان حرکت ناپلئون را مو به مو تقلید میکند و به نتیجهی کاملا متضاد میرسند. 10 بار در سال 1870 چنین وضعی پیش آمد. اما حتی برای تعبیر و تفسیر کاری که دشمن ممکن است بکند، آنچه در عمل می کند چیزی جز نشانه ای نیست که می تواند مفهوم های کاملا متفاوتی داشته باشد. یکایک این چیزها امکان تحقق دارد. اگر فقط با علم و استدلال آنها را بررسی کنیم، همانطور که در بعضی موارد پیچیده همه دانش پزشکی جهان هم برای تعیین این که فلان قده نامرئی سنجی دارد یا نه و باید عمل کرد یا نه بس نیست. همانطور که در مورد یک جراح بزرگ تصمیم نهایی به شم به الهام نوع معادام دوته بستگی دارد، که می فهمی منظورم چیست. به این ترتیب به عنوان مثال برایت گفتم که مفهوم یک شناسایی در آغاز یک نبرد چه می تواند باشد، اما می تواند 10 مفهوم دیگر غیر از این هم داشته باشد. مثلا به دشمن نشان بدهد که می خواهیم از فلان نقطه حمله کنیم در حالی که از نقطه دیگری حمله می کنیم، یا پرده ای در مقابلش بکشد که نتواند تدارک عملیات واقعی را ببیند، یا مجبورش کند که نیرو بیاورد، موضع بگیرد، نیروهایش را در نقطه غیر از آنی که لازم است مستقر کند، یا ما را از مقدار نیروهایی که در اختیار دارد مطلع کند، یا اینکه دشمن را بشناساند، مجبورش کند که دستش را رو کند. حتی گاهی انجام عملیاتی با نیروهای عظیم هم به این معنی نیست که عملیات اصلی همین باشد، چون در این حال که عملیاتی مجازی است می شود به خوبی به انجامش رساند تا دشمن را بهتر گول بزند. اگر وقت بود که جنگ های ناپلئون را از این نقطه نظر برای تعریف کنم، باور کن که همین حرکت های کلاسیک ساده ای که ما در درس های ما می خوانیم و تو تنبل خان
مرا ببخش، میدانم که تو مریضی. تو فقط برای لذت گردش میایی و ما را در حال تمرینشان در صحرا تماشا میکنی. همین حرکت‌های ساده در یک جنگ واقعی، وقتی حس میکنی که پشت آنها هوشیاری، استدلال و تحقیقات ژرف فرماندهی کل خوابیده، در مقابلشان همانطور به هیجان میایی که در مقابل روشنایی ساده یک فانوس دریایی. یه چیزی غیر از روشنایی نیست، اما ساخته ذهنی است که فضا را می شکافد تا کشتی ها را از خطر باخبر کند. شاید هم من اشتباه می کنم که فقط از ادبیات جنگ حرف می زنم. در حقیقت همانطور که وضعیت زمین جهت باد و آفتاب مشخص می کند که یک درخت از کدام طرف رشد خواهد کرد، شرایطی هم که یک نبرد در آن اتفاق می افتد و مشخصات محل به نوعی چگونگی نقشه های جنگی و محدودیت های هر کدام از آنها را که فرمانده باید از میانشان یکی را انتخاب کند تعیین می کند. به طوری که در طول کوهستان ها، در لابلای درها، در پهنه این یا آن دشت، پیشروی ارتشی را می توانی تقریباً با همان حتمیت و زیبایی پرشکوه بهمنهایی که فرو می ریزند پیش بینی کنی. به این ترتیب داری اختیار فرمانده یا آن شمی را که دشمن می تواند داشته باشد و از نقشه او بو ببرد، یعنی همه ی آنچه را که پیشتر قبول کرده بودی انکار می‌کنی؟ به هیچ وجه. یادت می‌آید آن کتاب فلسفی که در بلبک با هم می‌خواندیم و وسعت دنیای امکانات را در مقایسه با دنیای واقعیت بررسی می‌کرد؟ خب، در هنر نظامی هم همینطور است. در یک وضعیت معین 4 نقشه مطرح است که فرمانده می‌تواند یکیشان را انتخاب کند. همانطور که یک بیماری میتواند تحولات مختلفی را در پیش بگیرد که پزشک باید انتظار همهشان را داشته باشد. در اینجا هم ضعف‌ها و عظمت‌های انسانی گنگی‌های تازه‌ای را موجب می‌شود. چون که از میان این 4 نقشه فرض کنیم که دلایل محتملی مثل هدف‌های ثانوی که به آنها هم باید دست یافت یا تنگی وقت یا کمبود نفرات و نارسایی آذوقه رسانی موجب بشود که فرمانده نقشه اول را ترجیح بدهد که از ستای دیگر ناقص‌تر است، اما اجرایش سریع‌تر است و هزینه کمتری برمی‌دارد و از نظر مکانی در منطقه است که برای تأمین آذوقه نیروهایش غنی‌تر است، در حالی که عملیات را با این نقشه اول شروع می‌کند که دشمن اول از آن سهر در نمی‌آورد اما به زودی به آن پی می‌برد، ممکن است به خاطر موانع بیش از حد، یعنی همان چیزی که اسمش را می‌گذارم خطر ناشی از ضعف انسانی، نتواند در آن موفق بشود و ولش کند و دست به اجرای نقشه دوم یا سوم یا چهارم بزند. اما این هم ممکن است که نقشه اول را فقط برای گول زدن دشمن برای این به اجرا گذاشته باشد که دشمن را در نقطه‌ای متوقف کند تا بتواند در جایی که احتمال حمله به آنجا را نمی‌دهد غافلگیرش کند، یعنی همان چیزی که اسمش را می‌گذارم عظمت انسانی. به همین ترتیب بود که در علم جنرال ماک انتظار حمله دشمن را از طرف غرب داشت و از طرف شمال که خیالش از آن راحت بود محاصره شد. البته این مثال خوبی نیست و علم نوع بهتری از نبرد محاصره است که بعدها هم تکرار می‌شود، چون نه فقط نمونه کلاسیکی است که فرماندهان از آن پیروی می‌کنند، بلکه شکلی است که به نوعی می شود آن را ضروری دانست، مثل نوعی از تبلور. البته ضروری در میان اشکال دیگری، یعنی جا برای انتخاب و تنوع می گذارد. اما این همه هیچ مهم نیست، چون این چارچوب ها به هر حال فرضی هست. به کتاب فلسفه ما برمی گردیم. اینها همه اش اصول منطقی یا قانونهای علمی است. واقعیت کم یا بیش با آنها همخوانی دارد. اما پوانکه ریاضیدان بزرگ را به خاطر بیاور که مطمئن نیست که ریاضیات مطلقاً دقیق باشد. آن قواعدی هم که درباره‌شان حرف زدم در نهایت اهمیتی ثانوی دارد، کما این که گاه به گاه تغییرشان می‌دهد. مثلا ما در سوار نظام تابع عملیات صحرایی 1895 ایم که می‌شود گفت امروز کهنه شده، چون به این نظریه قدیمی منسوخ متکی است که نبرد سوار نظام فقط تأثیر روانی دارد، چون دشمن را می‌ترساند. در حالی که هوشمندترین استادان ما، بهترین چهره های سوار نظام، به خصوص سرگردی که حرفش بود، برعکس معتقدند که سرنوشت نهایی جنگ در یک درگیری تمام عیار با شمشیر و نیزه تعیین می شود که در آن طرف مقاومتر نه فقط از نظر روانی و به وسیله ایجاد رعب، بلکه واقعا و عملا پیروز می شود.
آنی که کنارم نشسته بود گفت:
حق با سنلوس و در عملیات صحرایی آینده اثر این تحول درج خواهد شد.
خوشحالم که نظرم را تایید می کنی، چون به نظر می رسد که دوستم عقیده تو را بهتر قبول می کند.
از آن رو که از نزدیکی تازه من و دوستش اندکی دلگیر شده بود، یا اینکه می‌خواست از سر مهربانی به این گونه دوستی من و او را رسماً تایید کند. اما به هر حال مکالمه بسیار جالبی است و من همچنان گوش می‌دادم.